نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftego.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب مطابق معمول در این ساعت در ادامه برنامه های رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
الو بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما هموطنان عزیزم. صدای ما را از رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی پروردگار متعال، رو به همه شما تبریک میگم. امیدوارم که در دعاهای خیرتون ما رو هم فراموش نکنید. و برنامه امشبمون رو تقدیم میکنیم به شهید حسن باقری. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
میشه توجه به خداوند داشته باشیم و بدونیم که این کارها همش از لطف خداست و هیچ چیزی رو ما نیستیم که انجام میدیم. خدای نکرده شبهه‌ای برامون به وجود نیاد که ما داریم کار انجام میدیم.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا و سرداران پر افتخار دفاع مقدس رو. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. و اما شنونده برنامه 22 اسفند ماه باشید با این عناوین: ضرورت بهره‌گیری از رایزنی‌های پارلمانی برای توقف جنایات صهیونیست‌ها، اهداف شوم آمریکا از ساخت بندر در غزه، اهمیت رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024، دیدار سید حسن نصرالله با هیئتی از حماس، و اصلاحات ساختاری در کشور پیش روی نمایندگان مجلس 12. و اما امشب هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما خواستیم که یک جمله و یک پیام برامون بفرستید. اگر بخواید یک پیام در ماه مبارک رمضان به کودکان غزه بفرستید، اون پیام چی هسته؟ 30,035 آماده دریافت پیام‌های شما هست. یک پیام برامون بفرستید به سامانه 30,035 و اگر بخواید یک جمله در ماه مبارک رمضان به کودکان غزه بگید، اون جمله و پیام چی هستش؟ 30,035 رو فراموش نکنید. سی 3035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم برنامه بدون خط خوردگی هستش و ازتون خواستیم که برامون یک پیام بفرستید. اگر بخواید یک جمله در ماه مبارک رمضان به کودکان غزه بگید، اون جمله و پیام چی هستش؟ 3035 رو فراموش نکنید. و اما مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار روز کشور. محفل انس با قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب آغاز شد، محفلی که همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان با حضور حضرت آیت الله خامنه ای در حسینیه امام خمینی آغاز میشه. محفل انس با قرآن کریم با حضور شماری از قاریان و استادان ممتاز و فعالان قرآنی در محضر حضرت آیت الله خامنه ای در حسینیه امام خمینی از دقایق پیش آغاز شد. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید و سامانه پیامکی ما 3035 هستش، آماده دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شما هست. ازتون خواستیم که یک پیام برامون بفرستید. اگر بخواید یک جمله در ماه مبارک رمضان به کودکان غزه بگید، اون جمله چی هستش؟ حتما برامون ارسال کنید. ساعت 19:07 است و برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو رو میشنوید. سامانه پیامکی ما 3035. و اما اولین موضوعی که در برنامه امشب بهش میپردازیم با عنوان اهداف شوم آمریکا از ساخت بندر در غزه هستش. مهمون من در این بخش جناب آقای دستمالچیان. آقای دستمالچیان سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و محترم و انشالله که نماز و روزه و طاعت و عبادت قبول بشه.
همچنین بنده به شما تبریک میگم فرستن ماه رمضان رو، ما رو در دعای خیرتون فراموش نکنید. آقای دستمالچیان، شما از سفرهای سابق کشورمون در منطقه غرب آسیا هستید و تسلط خوبی بر این منطقه دارید. یک اتفاقی که این روزها مورد توجه قرار گرفته ساخت بندر در غزه هستش که توسط آمریکایی‌ها داره انجام میشه. از این اقدام دنبال چی هستند آمریکایی‌ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والا آمریکایی‌ها دو هدف عمده دارن و در همین راستا هم دارن فعالیت میکنن. هدف اولشون کاستن فشار افکار عمومی در داخل آمریکاست، به خاطر اینکه انتخابات را پیش رو دارن و میخوان با این ظاهرسازی که خود این فشار افکار عمومی را کاهش بدن و در نتیجه رو به این ترفند عوام فریبانه آوردن که برای ارسال کمک های غذایی یه سری کارهای تبلیغی دارن انجام میدن.
یعنی این اقدام رو یک اقدام بگونی نمایشی میدونید شما؟
بله، یک اقدام نمایشی، کاملا نمایشی، چون از طریق اردن هم که اقدام کردن بیشترین محموله ها را روی دریا ریختن که به هیچ درد مردم غزه نخورد. هدف دوم ایجاد جای پا برای تسلط بیشتر بر مناطق غزه است که با هماهنگی رژیم صهیونیستی ایجاد شده و این برای بندر، برای مواقع ضروری که بخوان اقدامات فوری و عرض کنم که اورژانسی را برای عملیات نظامی انجام بدن این بندر آماده باشه.
یعنی کار کرده این نظامی داره این بندر؟
میتونه مورد استفاده نظامی هم قرار بگیر. در نتیجه این بندر بیشتر در این اهدافی که راستای اهدافی که کردم هست. به اضافه یه هدف سوم مهمتری هم هست که میخوان دست متر را در تحولات غزه کوتاه کنن و مستقیم مساعدات برسه به
قبضه. آیا تو اتفاقا میخواستم همین موضوع رو ازتون بپرسم، اینکه احداث همچین بندری در غزه با کارکردهای نظامی که اشاره کردید و احتمال داره که به عنوان موضوعات نظامی هم مورد استفاده قرار بگیره، چه تأثیری بر کشورهای همسایه اراضی اشغالی میگذاره و تحولات منطقه رو آیا دچار تغییر میکنه یا نه؟
ببینید کشور مصر خب به کمپ دیوید پیوسته و هیچ نوع از کنم که کاری نمیتونه انجام بده، ولی دلیل پتانسیل هایی که خود مصری ها دارن به هر حال در تحولات غزه و کمک رسانه های غیر رسمی متعددی شده که این را مصری ها و آمریکایی ها، اسرائیلی ها و آمریکایی ها بر نمیتابن و از مصر خود خشمناک هستن، میخوان که دوره از کنم وساطت مصری را در تحولات غزه کمتر بکنن.
درسته.
به همین دلیل مستقیم رو آوردن به احداث اسکله و بندر.
آیا دیگر کشورهایی که تو منطقه همسایه با فلسطین هستن رو هم از این اتفاق تأثیر میگیرند؟
بله خب این بحران که ادامه هرچی بیشتر پیدا کنه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، خشم مردم مسلمان منطقه دوچندان میشه و واقعا تهدیدی است برای همه رژیم هایی که اصلا به زور دارن برای مردم مسلمان حکومت میکنن، خصوصا در اردن، در اینکه اکثر مردمش هم فلسطینی هستن، میتونه تبدیل به خشم و نفرت انزجار بشه. در مصر هم همینطور.
آقای دستمان، شما در تحلیل ها به نکاتی برخوردم درباره این اقدام و اشاره شده بود که با این کار آمریکایی ها دنبال محاصره بیشتر مردم غزه هستن، چقدر این گزاره رو درست میدونید شما؟ و آیا
محاصره که عرض کردم یعنی کنترل بیشتر نواز غزه رو میخوان به دست بگیرن و آمریکایی ها دارن در این راست اقدام میکنن؟ محاصره که نمیشه گفت، ولی کنترل بیشتر را من موافق هستم که دارن کنترل بیشتری بر نوار غزه اعمال میکنن برای آینده.
بسیاری. و سوال پنیم که این اقدام رو جنگ غزه چه نتایجی میتونه داشته باشه؟
حالا من نظر قدیمی دارم و هنوزم پاورجاست که تا اشغال هست محبت هست و مردم تحت هیچ شرایطی تا این اشغال سرزمینشون هست کوتاه نمیان. طی 75 سال گذشته نشون دادن که در سخت‌ترین شرایط هم کوتاه نمیان، الان هم دارن نشون میدن که کوتاه نمیان. به راحتی میتونستن خانه و زندگیشون رو ترک کنن و برن، ولی نرفتن و بیش از 30,000 شهید دادن که اکثرش هم زن و کودک بودن.
بله.
با زور نمیشه بر مردم عرض کنم که تحمیل اراده کرد و یه روزی این مقاومت به سرانجام پیروزی خودش میرسونه چون مردم ایستادگی دارن و وایسادن.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم آقای دستمانچن از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از تحلیل ارزشمندتون.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای احمد دستمالچیان از سفرهای سابق ایران در غرب آسیا با موضوع ساخت بندر در غزه توسط آمریکایی. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ما در برنامه بدون خط خوردگی هستش. اگر بخواید یک پیام در ماه مبارک رمضان برای کودکان غزه بفرستید، اون پیام چی هستش؟ حتما نقطه نظرات و دیدگاهاتون رو برامون بفرستید. اما در لابلای پیامکایی که برامون ارسال کردی، شنونده محترمی با شماره 910-4 رقم آخر 17-0 گفتن ماه رمضان مبارک، خدا به کودکان در غزه کمک کند. و اما در آستانه چهارشنبه سوری، تردد کامیون‌های حمل سوخت از ساعت 14 در پایتخت ممنوع شده و معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور هم از موتور سواران خواستن که از تردد در شهرها خودداری کنند. در این شب خیلی مراقب خودتون باشید، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اتفاقی برای کسی نیفته.
میخوای اینجوری بشی برو انجام بده، اگه نمیخوای مواظب خودت باش.
چهارشنبه آخر سال دیگر، نگرانی خانواده‌ها، تهدید سلامت به خاطر توجه نکردن به اصول ایمنی در یک شادی جمعی. جشنی که گویا با گذر زمان تغییر کرده، تبدیل به صدا و انفجار شد. حوادثی که می توانست اتفاق نیفته.
از 1% سوختگی ما داریم تا 100% سوختگی.
گاهن نابینایی داشتیم. آسیب‌های قطع انگشت داشتیم، مخصوصاً در اطفال.
این حوادث تلخ گریبان خیلی ها را گرفته.
در پنجره رو باز کنن، یه چیز ترکی تو صورت هم اینا دیگه چی نفهمیدن.
در حوادث چهارشنبه آخر سال تر و خشک با هم می سوزند. آنهایی که گوششان به دهکار توصیه ها نبود.
بار سال داشتم ترق درست میکردم بوم دستی که ما 3 نفر بودیم افتاد از دستمون ترکی.
چه کسانی که ره گذر بودن.
داشتم راه میرفتم واکی سره زیدت صورتم.
در چهارشنبه آخر سال در بیمارستان ها چه میگذرد؟
از ساعتهای 6 و 7 که شروع میشه ما تا فردا ظهرش درگیر هستیم.
کودکان و نوجوانان بیشترین آسیب رو میبینن.
بیشترین عضوی که آسیب میبینم چشم، به جهت این که خب آسیب پذیرترین عضو، بعدش قطع عضو، آسیب به دست و بعد هم سوختگی.
در شرایطی که حادثه رخ داد چه باید کرد؟ آن هم در اولین لحظات اتفاق.
کسی که دچار حریق شده از دویدن خودداری کنه، چون باعث شعله برتر شدن آتش میشه، بشینه روی زمین غلط بزنه، با استفاده از یه پتوی خیس و یا پارچه خیس اطرافش بپوشیم که بتونیم حریق رو کنترل کنیم. کسانی که دچار آسیب‌های چشمی در سامانه سوختگی میشن، حتی امکان از قرار دادن گاز خیس و یا پنبه و یا پد برای چشمشون خودداری کنن. هیچ گونه پمادی نباید برای چشمشون استفاده کنن. از ریختن هر گونه قطره داخل چشم خودداری کنن.
بر اساس آمار منتشر شده در سال گذشته، همین روز 54 نفر قطع عضو و 15 نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال جانشان را از دست.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستند کنند.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
30035 رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ما در برنامه بدون خط‌خوردگی هستش. اگر بخواد یک پیام در ماه مبارک رمضان به کودکان غزه بفرستید، چی بهشون میگید؟ اون پیام رو برامون به سامانه پیامکی 30035 ارسال بکنید. شنونده ما با شماره 915 رقم آخر 6156 گفتن سلام کودکان غزه، سلام، دوستتان داریم، آفرین بر استقامتتان. اما شنونده دیگه ما آقای رحیم ابراهیمی از بابوکان اصفهان گفتن که پیام من به کودکان غزه این است که فکر نکنید تنها هستید، ما ایرانی ها همیشه حامی شما بودیم و هستیم و خواهیم ماند. شما به همون بگید که اگر بخواید یک پیام به کودکان غزه در ماه مبارک رمضان بگید، چی بهشون میگید؟ اون پیام رو برامون به سامانه پیامکی 30035 ارسال بکنید. آقای یا خانم رمضانی از مشهد مقدس همراه ما هستند، گفتن که با سلام و تبریک ماه رمضان، کودکان مظلوم غزه به هیچ وجه سرزمینتون را ترک نکنید، انشاءالله پیروزید. شما هم یک جمله به کودکان غزه در ماه مبارک رمضان بگید و اون پیام رو به سامانه پیامک 30,035 ارسال بکنید. ضرورت بهره‌گیری از رایزنی‌های پارلمانی برای توقف جنایت صهیونیست‌ها عنوان موضوع دیگه‌ای هستش که در برنامه امشب بهش می‌پردازیم. گفتگو می‌کنم با جناب آقای ابراهیم عزیزی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس. آقای عزیزی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات خدمت همه مردم خوب و عزیزی که در سراسر ایران اسلامی و شنوندگان این برنامه هستید.
سلامت باشید. منم آرزو میکنم که طاعات و عبادتون مقبول درگاه حق تعالی باشه. آقای دکتر عزیزی، برامون بگید که چه ظرفیتی در مجلس وجود داره که با استفاده از رایزنی های پارلمانی بتونه جنایات صهیونیست ها رو به مرز توقف بکشونه؟
ببینیم، به هر حال یکی از فرصت ها و ظرفیت های خوبی که برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی همیشه مورد استفاده قرار گرفته، میتونه به هر حال این اقدامات جنایتکارانه رو متوقف کنه و نسبت به آگاه‌سازی کشورها، دولت‌ها، ملت‌ها هم در واقع مؤثر باشه. همین فرصت دیپلماسی است که الحمدلله در جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حوادث به بهترین شکل ممکن هم از اون مورد استفاده قرار گرفته. به هر حال دنیا باید بدونه که رژیم جنایتکار صهیونیستی بر هیچ اصولی پایبند نیست، اصول و مقررات بین المللی رعایت نمی‌کنه. آگاهی بخشی به همه در واقع کشورها و سازمان‌های بین المللی، مجامع جهانی و در واقع روشنگری پیرامون ذات کثیف و در واقع جعلی رژیم صهیونیستی و قطعا یکی از فرصت‌هایی که میتونه آشکار کنه همین حوزه دیپلماسی است. این حوزه حوزه است که میتونه حقایق رو روشن کنه، به هر حال میتونه در واقع یک مسیر روشنی برای سایر کشورها فراهم کنه و میتونه سایر کشورها در یک مسیر کاملا مبتنی بر اندیشه‌های درست، منطقی، واقع‌گرایانه هدایت کنه.
آقای عزیزی، تا کنون چه اتفاقاتی صورت گرفته؟ میخوام یک گزارش کوتاهی بدید از اینکه چه رایزنی‌هایی توسط مجلس محترم اتفاق افتاده در این زمینه و چه دستاوردهایی داشته؟
بله، از ابتدای حوادث در واقع عملیات طوفان الاقصی و شروع جنایت‌های رژیم صهیونیستی، در واقع تیم‌های مذاکره کننده و تیم‌هایی که در واقع لازم بود به نوعی روشنگری کنه و از طرفی مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در واقع منعکس کنه، هم به کشورهای منطقه عزیمت کردن، هم جلساتی رو با مسئولین کشورهای مختلف داشتن. ما برای این که در واقع مواضع جمهوری اسلامی ایران رو بیان کنیم و مطرح کنیم و خواستار و عرال هماهنگی در واقع جبهه متحد پارلمان‌های کشورهای اسلامی هم بودیم، یه سفر رو به عرال خود بنده به بغداد رفتم، به عراق رفتم، نشستایی رو با رئیس مجلس عراق داشتم، با نایب رئیس مجلس عراق، با گروه های مختلف سیاسی عراق داشتیم، یه نشست با آقای ارزم رئیس مجلس لبنان آقای نبیه بری داشتیم، بله. با شخصیت های لبنان و برخی گروه های فلسطینی و گروه های مبارز مستقر در اونجا دیدگاهی جمهوری اسلامی رو مطرح کردن. نشستی رو با رئیس مجلس سوریه داشتیم، آقای هلال الهلال نشستی داشتیم، اینها فرصت هایی بود که به هر حال تبیین کرد دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران رو و نظراتش رو پیرامون در واقع عملیات طوفان و لفظ. برادر عزیزم جناب آقای جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی دیداری رو در قطر داشتن، با آقای حنیه دیدار داشتن، نشست‌هایی رو با مسئولین در واقع روسیه داشتن، با برخی کشورهای منطقه دیدار کردن، همزمان با اون هم که جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به بسیاری از کشورهای منطقه سفر کردن و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران رو هم مطرح کردن هم دنبال کردن. من فکر میکنم در موضوع طوفان الاقصی در حوزه دیپلماسی فعال بود و مبتنی بود در همه ظرفیت هایی که در اختیار داشت و هم تونست دیدگاه ها و هم ظرفیت ها رو در واقع به هم نزدیک کنه.
آقای عزیزی اشاره کردید به این که دیدارهایی داشتید با رئیس مجلس پارلمانی عراق و لبنان، آیا احتمامی در اونها دیدید که بخوان این مسئله را حلش بکنن، این جنایات عجیب غریب در اراضی اشغالی رو متوقف بکنن با استفاده از قدرت پارلمانی خودشون؟
به هر حال آنچه که در این نشست ها مشخص بود این که بله با رایزنی هایی که صورت گرفت اراده خوبی برای این کار در واقع مشاهده می شد. ما با آقای حلبوسی رئیس مجلس عراق یک نشست طولانی داشتیم، حالا تو اون موقعشون رئیس پارلمان عراق بود دیگه، با نایب رئیس مجلس عراق همینطور. شاید در ابتدا خب برخی ابهاماتی رو داشتن یا نقطه نظراتی که متفاوت بود، ولی با نشستایی که برگزار شد در واقع مخصوصا برای اینکه در واقع کمک بکنن مجموعه کشورهای عربی بیان و یک حرکت پارلمانی رو داشته باشن اعلام آمادگی کردن. من فکر میکنم نشست ها که خیلی مؤثر بود، هم در نزدیک کردن دیدگاه و هم در رفع ابهامات و بعضن برخی نگرانی هایی که بود، لکن خب به هر حال بیشتر از این ظرفیت هست. اگر که این ظرفیت ها بیاد بیشتر و جدیتر پای کار قرار بگیره قطعا میتونه نقش بیشتری رو داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عزیز از این که همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون.
قربان شما،
شبتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با موضوع ضرورت بهره گیری از رایزنی های پارلمانی برای توقف جنایت صهیونیستی. شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. یک پیام برامون بفرستید و بگید که اگه بخواید یک جمله به کودکان غزه در ماه مبارک رمضان بگید اون جمله چی هستش. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید، پیام هاتون رو برای این سرشماره ارسال بکنید. شنونده محترم ما با شماره 950 رقم آخر 6133 گفتن که جانم فدای کودکان فلسطین. و اما در این بخش از برنامه میخوایم به یک رزمایش بسیار مهم بپردازیم که این روزها در حال وقوع هستش، رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024. مهمون من در این بخش جناب امیر دریادار دوم مصطفی تاجدینی، سخنگوی این رزمایش هستش که به برنامه بدن خط‌خوردگی اومدن. آقای امیر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید امیر. در مورد رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024 برامون بگید، شعارش برقراری صلح و امنیته، درسته؟
بله.
بسیار عالی. در مورد منطقه عملیاتی، وسعتش، اینها برام توضیح مقدماتی بدید و نکاتی هستش که عرض میکنم خدمتتون.
بله، خب همونجوری که استحضار دارید، رزمایش کمربند امنیت دریایی برای پنجمین سال متوالی به صورت سه جانبه بین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با همراهی نیروی دریایی سپاه پاسداران و بخشی از یگان‌های فراجا
بله.
و همچنین با نیرودریایی فدراتیو روسیه و نیرودریای خلق چین
بله.
برگزار میشه، همجور شما فرمودید، با شعار با هم برای برقرار صلح و امنیت، مخصوصا در محدوده شمال اقیانوس هند، با توجه اهمیتی که محدوده شمال اقیانوس هند چه از نظر تردد انرژی و بحث اقتصاد دنیا